بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين ولعنوا على أعضائهم أجمعين. مسئله 11 هم که محل بحث ما بود، اینکه کسی اگر اول روز به زعم خود، به علم خود، امروز جزء ماه رمضان است و قصد کرده و روزه گرفته، اگر بر همین حال باقی میمان تا غروب، البته معلوم بود که صوم واجبه، اگر تخلف کرد صوم خود را شکست، کفاره داره، کفاره هم خواندیم، کفاره عمدی چیه؟ به همین حال اگر میماند تا غروب مطلب روشن و بحث شده. اما اگر این شخص بعد از چند ساعتی قصد مسافرت کرد که مسافرت بکنه، یا اینکه در بین عروض حیض و نفاس و جنون و امثال اینها به وجود آمد که اینها شرط عدم دارن، اینا موانند، اینا محقق بشن دیگه صوم باطل میشه، صوم دیگه تحقق پیدا نمی کنه. این شخص هم حالا پس می نمیدانست که چنین چیزی به وجود خواهد آمد، اما در این حال افطار کرد، به زعم خودش حق حرمت رمضان کرد و روزه خود را افساد کرد و در هم شکست. اما بعداً جنونی آرز شد قبل از غروب، حیضی آرز شد، یا مسافرت کرد، یعنی یکی از اون موانع را ایجاد کرد، اگر امر اختیاری مثل سفره، یا یکی از اون موانع اضطراراً قهراً مثل جنون و حیض و اینا به وجود آمد. آیا این شخص اولا تکلیفاً مرتکب گناه شده یا فقط یک تجریه در زعم خودش، چون برای اینکه امروز روز ماه رمضان است و میدانسته و روزه بوده، از لحاظ تجری در زعم خودش مرتکب خلاف بودن که ما اون را تجری می نامیم محقق شده، اما آیا واقعاً مرتکب حرام شده؟ اگر ما تجری را حرام شرعی ندانیم، از عدالت افتاده و فاسق شده، مرتکب حرام شرعی شده. این یک بحثه. اون کفاره ای که برای شکست در صوم لازم بود، اون کفاره هم به گردن این بیاد، مسئله اینه. مسئله ساده ای نیست اینکه کفاره به ذمه این میاد یا نمیاد. اختلاف هم بین عامه بین خودشان وجود داره که عرض کردیم، هم اختلاف ما بین ما وجود داره. شیخ طوسی در خلاف و مقصود گفته کفاره ساقط نیست و کفاره را باید بده. شرایع هم میگه کفاره باید بده، ولی اشبه این که کفاره باید بده، همون کفاره‌ای که در شکستن صوم متعارف بود باید بده. علامه در منتها گفت که ساقط نیست، ولیکن در تذکره و اینا گفته نه. خلاصه مسئله خلافیست ها میرسیم به زمانهای ما، محشین و شراح و عروه نوعاً میگن ساقط نیست، کفاره باید بده. ما کلام آیت الله خویه علی الله مقاما نقل میکنیم. در میانش محشین و عروه، چون مسئله عرض کنیم مسئله صافی نیست، مسئله روشنی نیست، امام رضوان الله علیه و آیت الله بروجرد اینا احوت میگن کفاره بده، فتوا نمیتونن بدن، مشکله. اشکال از این جهت که خب این شخص فی علم الله تعالی مأمور به صوم نیست، برای خاطر اینکه خب خداوند در صورتی امر به صوم میکنه که موانع هم مفقود باشه، این شخص مانع ازش مفقود نیست، بالاخره در ضمن روز، در ظرف روز، در بین حائض شده، برای حائض واجب نیست، یا مجنون شده، یا نفاس به وجود آمده، یا جنون به وجود آمده، یا اینکه سفر کرده. خب سفرم در ماه رمضان برای کسی که مسافرت کنه اشکال که نداره، ذاتاً موضوع عوض میشه، این حکم حکم حاضرینه، موضوع عوض بشه، اختیاراً حکم عوض میشه. و این شخص هم فرض اینه که در یک قسمت از روز اون موانع را ایجاد کرده یا ایجاد شده، خدا هم که این را میدانسته، بس که علم الله تعالی امروز این مأمور به صوم نبوده، خودش در زعم خودش فکر میکرده که صائم است ولی مأمور به صوم نبوده، زن فکر میکرده که مأمور به صوم است ولی مأمور به صوم نبوده، صومی را این شخص به هم نزده تا اینکه اون کفاره برایش واجب باشه. از طرفی هم خب حق حرمت رمضان در ماه رمضان، شخص بایستی حرمت ماه رمضان را مراعات کنه، حق حرمت نکنه، صوم خود را افساد نکنه. ما میبینیم که هم روایت داریم کسی که روزه خود را خورد عمدن، این باید حد به جاری بشه، اول، دوم، سوم، چهارم کشته بشه. خب یه قانونی اجرا میکنن که در سطح مملکت کسی حق نداره به این که احترام رمضان را مراعات نکنه، و اگر مراعات نکرد چین و چنان هست و اینا. و خب این هم میخوایم همین بگیم، این شخص روزه خود را خورده، هیچی هم نداره، کفار هم نداره و اینا، این هم خیلی مشکلی. خب در هیچ کدام از اینا امر نداره، فرض این فی علم الله تا در هیچ کدام از اینا فرض این امر نداره، چه موانع اختیاران اجازه بکنه سفر، شاری اجازه داده برای مسافر، کسی مسافرت گرم میکرد حتی ترخص را میذاشت روزشان به خودش کار نداشت. اما شاری یک موازین معین کرده، گفته مسافر قبل از روزش حتی ترخص نباید روزش بخوره، بخوره بسیار روز خوردن عمدیه. خلاصه موانع در اینجا طوریست که این موانع روزه را به هم میزنه. بعضی ها تفصیل دادن بین اضطراری غیر اضطراری، اقوال ما عرض کردیم، ولی خلاصه مطلب اینجا برمیگرده، این شخصی که فی علم الله تعالی مأمور به صوم نبوده، چه دلیل داریم بر این که حالا حرمتش میگیم برای احترام رمضان، برای همون کفاره‌ای که در شکستن صوم متعارف بود، اقرق با سیام و شهر و اطعام ستین، ما رو اونه، اونه بیاریم اینجا و همون کفاره بگیم این شخص باید بده، مشکله. هنوز ما چیزی نظر خود ما نعرض کردیم. آیت الله خویی برای روشن شدن مطلب، ما کلام ایشانه که مطالعه میکنید، ایشان در جلد اول مستند العروه صفحه 328، صوم دو جلده برای ایشان که مرغوم بر دو جلد نوشتن، ما بحثان هر جلد اولش فعلا، جلد اول مستند العروه صفحه 328، دقت کنید که ایشان جز کسانی که فتوا میخواه بده برای این که کفاره ساقط نمیشه، کفاره مطلقا هست برای چین شخصی، چه این که اختیاراً اون مانعی را ایجاد کرده باشه، چه که قهراً مثل حیض و جنون به وجود آمده باشه. و دلیل ایشان چیه؟ دلیل ایشان چیه؟ اولاً ایشان میگن به این که ما از قول تعالی کلو و شربو حتی تبین لکم و امثال این آیات قرآن میفهمیم که در روز ماه رمضان باعث از طلوع فجر تا اتم صیام الی اللیل این شخص بایستی امساک کنه، از مفطرات بایستی امساک کنه، یک حکم شرعیه. خب معلوم مسلمه که اینطوریه. اون وقت من کانم منکم مریضن و علی سفر فعدت من ایام اخر، این خب برای کسی که از اول مریض باشه یا از اول مسافر باشه، اما در بین روز اگر باشه، این میگه که در اینجا مشمول این آیه نیست این شخص. عنوان کسانی میگه که از اول این موانع داشته باشن. حالا کلام ایشان نقل میکنه، میگه هر مکلف مأمور است در شهر رمضان به امساک. و مریض و مسافر کسی را مخواهی که بالفعل اینجور باشه، یعنی در اون عند طلوع الفجر مریض باشه، عند طلوع الفجر حرکت کرده و از حد ترخص گذاشته، اون میخواهی استثناء کنه. اما نه این شخصی که تا ساعت 10 و 11 روزه گرفته بود، هیچ تصمیم نداشته برای به هم زدن و بعدا جریان یا قهرن به وجود آمده یا خودی کسی گفته، این شامل نمیشه. اینطور ادعا میکنه ایشانتون. خب روایات ما میشون میگن، اینطور میگن، روایات ما میگن که من افطر پیش شهر رمضان متعمدن افطر. وقت میگه خب کسی نگه افطر از صوم را، دقت کنید صوم هم از طلوع فجر تا غروبه، این که اون را نداره. میگه نه، دو جور صوم داریم، یک صوم شرعی اون همینه، یک صوم لغوی داریم. ایشان میگه در اینجا صوم معنی لغویه، کسی که مأمور است به صوم، یعنی به امساک، ظاهره مأمور به امساک، این امساک خود را به هم بزنه مبدل کنه به افطار، هم کار حرام کرده و هم مشمول ادله داله بر وجوب کفاره هست. اون ادله داله بر وجوب کفاره هم اطلاق دارن، کسی که روزی خود را شکست باید این را کفاره بده، اعم از این که اگر نمیشکست تا غروب امرش باقی میماند، یا این شخص اگر نمیشکست هم بلکه جنونی حیضی به وجود میاد، اون ادله اطلاق دارن. اینطور مخواه بگیم، حتی میگه اطلاق لفظی علاوه اطلاق مقامی هم داریم، چون ما دو جور اطلاق داریم. اطلاق لفظی این است که لفظی را متکلم میگه در مقام بیان است، نه در مقام اهمال و اجمال. قدر متعقن در مقام تخاطب هم وجود نداره، نصر قرینه هم نکرده. این سه تا مقدمه، مقدمه اطلاق که در کفایه اینا خواندیم، اطلاق لفظی متکلم در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال. دومی که قدر متعقنی در مقام تخاطب نباشه. سوم نصر قرینه برای غیر خاصی نکرده باشه. این اطلاق لفظی. اطلاق مقام اینه که یک متکلمی در مقام بیان تمام مرادشه. مثلا میگه بیان نماز رو به شما یاد بدم، وقت میگه اینجور بگو اینجور بخوان، این در مقام بیان تمام مرادشه. اگر چیزی نگفت دلیل است که معتبر نبوده و الدام میگفت. اینجا میگه اینطور، ایشان بخواه خواهی بخواه بگه اینطوریه، برای خاطر که اینجا اون شخص آمد گفت یا رسول الله هلکت خدمت پیغمبر، در باب هشتم خواندیم از افعال ما یمسکن و سائم هلکت. چرا؟ برای خاطر این واقع تو اهلی فی شهر رمضان، خیلی دست پاچه و ناراحت. پیغمبرم فرمودن به این که بایستی کفاره بدی، چی و چی بدی تو؟ خب اگر قرار بود به این که یک همچی چیزای انسان را از کفاره معاف بکنه و دیگه، پیغمبر میگه مسافرت، اگر قرار باشه کسی بخواد روزش بخوره بعدم مسافرت بکنه دیگه کفاره هم نداره، دیگه دست پاچه داره لازم نیست که. امثال این موارد هیچ وقت نگفتن ائمه علیهم السلام که شما مسافرت کن تا از کفاره معاف باشی، نه، ولی بهشون نشان میدادن، میگفتن به این که خب حالا که چون شما روی که مسافرت، بس معلوم میشه به این که این سفر و اینها کفاره را از بین نمیبره، و این راه را ائمه به مردم نشان میدادن. ما کلام آیت الله خویی دارم نقل میکنم. خب یک قسمت اینجور بحث کرده انشا، حتی آمده گفته صوم دو جور داریم، یه صوم شرعی داریم که اینجا نیست، اما صوم لغوی اینجا داریم. حالا کلام ایشان اینطور. خب بعد آمده خلاصه میگه مقتضای اطلاق ادله از کتاب و سنت برای کسی که افطر فی شهر رمضان، اینو گرفت افطر فی شهر رمضان، اینم افطار پیش رمضان دید. کسی که افطار عمدن پیش رمضان کتاب و سنت میگن بیدید که این همکاری خلاف کرده همکاره باید بده. خب بعد این روایت هم هست، این روایت در کلمات همحط صاحب جوار اینجا داره، این روایت رو باید دقت کنیم. این روایت در باب ابواب زکاته، جلد ششم وسائل 20 جلدی، جلد شش وسائل 20 جلدی صفحه 111، باب 12 از ابواب زکات ذهب و فضه، باب 12 از ابواب زکات ذهب و فضه صفحه 111، جلد شش وسائل 20 جلدی. بیشتر از اون نقل کردن، آدرس اونطور میدن، ولی این روایت در همین جامعه در جلد هفتم هست. یعنی صاحب اصول دو جا نقل کرده، در همین جلد هفتم صفحه 96، ماه 58 از ابواب مجوم سکن و سائم، جلد هفت وسائل، اون جلد شش بود، جلد هفت وسائل صفحه 96، باب 58 از ابواب ما یمسکن و صائم. به این روایت تمسک کردن در این مانعنوفی و ازش استفاده میکنن که در مانعنوفی کفاره واجبه و ثابت نمیشه. حالا روایت اینه که بعد همینجا من روایت نوشتم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم، سند صحیح دیگه این رو میشناسیم. حالا هر دو گفتن قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجلن چون له مالون، هر کس مالی داره، چه منظور از مال طلا و نقره است، فحال علیه الحول و نگزکیه، یک سال گذشت و به حد نصابم رسیده با زکات بده. قلت له فین وهبه قبل حله، یا قبل حله یعنی قبل از حلول و حول، این آمد و یک مقدار از این مال را هبه کرد، از حد نصاب انداخت. به شهر رو بیومن آله سالیه شیون، بل اگر قبل حلول و حول از حد نصاب انداخت لیس علیه شیئون. زراره البته زراره کسیست که خب خیلی فقیه بوده دیگه، سوالات گاه داره از ائمه علیهم السلام که معلومه یک آدم فقیه و گاهی مثل بحث مانند سوال میکرد. میگه من اینه علمت، از امام صادق میپرسه من اینه علمت ان المسطب بعض الرس سن، یا سرشانه میشورن مثل مسل نگشن، با بعض رأس کافی میدانه. من این بودید این سؤال هر کس نمیتونه از امام صادق اینطور سؤال کنه، اما این فقیه سؤال کنه، من ایلا علمت ان المسیح بعض رأس حالا یا ضرورا لمکان البا حالا ومسه برؤوسکم لم یقل ومسه رؤوسکم، اگر میگفت ومسه رؤوسکم باید همه سر را مست کردیم، حالا یا ضرورا لمکان البا مثلا اینطوری بود. خب از این قبیل مطالب زراره در کلماتش هست که معلوم میشه که مثلا زراره میگه که کسی که اثر به زمین خورده چی شده افتاده و ناخونش افتاده و چطوری وضو بگیره، هر از میگه حضرت فرمان میگه یا زراره فازا و اشباه یا رفا من کتاب الله امسح علی جبیره، جبیره رو بهش یاد میده ولی به زراره یاد میده، میگه بیین که بله در این صورت کاراشو نمیتوانیم مثل کشی زخمه یا که اینجا مراره و یک چی بذاره روی اون مثل کش، خلاصی اینجا هم زراره این سؤال بکنه. زراره میگه بیین که به منزله از حضرت سؤال بکنه که مانعنفی مثل کسی که رجل افتر فی شهر رمضان یومن فی اقامت سم خرج فی آخر نهار فی سفرن، میگه مانعنفی مثل کسی که در ماه رمضان افطار کنه، روزه خود رو بشکنه، فی اقامته و مقیم است و مسافر است، در آخر نهار از شهر رفت مسافرت کرد، فعراد به سفره ذالک
ابطال کفاره، میخواد به اون مسافرت کفاره که به گردنش آمده ابطال کنه. بله مانند فیلم مثل همونه، میگه بله هم طوره. چنانکه این شخصی که حال علیه الحول و زکات باید بده، بعد از ماه اگر بعد از حلول حول، بعد حلول حول اگر بخواد هبه کنه، زکات ساقط نمیشه. بعد حلول حول، اما قبل حلول حول باشه دیگه ساقط بشه. اینجا میتوره، اینجا مگه این شخصی روزه گرفتی بخواد در آخر نهار مسافرت کنید تا کفاره‌ای که به گردنش آمده ساقط بشه؟ از افتران دیبر همینطوره. عزیزی بخوان استفاده کنن این که معلوم میشه به این کسی که افتره متعمدن ولو بعدن سفرم بکنه کفاره ساقط نمیشه و هست. اون تا اینجا اون که ذکر کرده آخر النهاره، ما آخر النهار مسلم گرفتیم، اما از این تشبیه میخوان استفاده کنن که بالاخره کسی که افطار کرده کفاره گردنش آمد، سفر بعدی که سفر یکی از موانع بود، ایجاد یک مانع بعدن باعث نمیشه که اون کفاره ساقط بشه، کفاره به ذمه آمده است و باقی است. به این دلیل، به این حدیث استفاده کردن، استدلال کردن، در جواهر هم هست و کسانی استدلال کردن. صاحب جواهر قائل شد به این که واجب است کفاره ساقط نمیشه، برای خاطر اجماع، برای خاطر اجماع گفت ساقط نمیشه، اجماع که شیخ در خلاف ادعا کرده. خب گفتم اون اجماع به درد نمیخوره، برای خاطر اجماع بدن اجماع مدرکیه، بدن اجماع نیست، باشم مدرکیست و دلیل نیست. و سعی کردن به این که خلا دو چیز آخر اینجا درست کنیم، یکی این که این فعلی که انجام داد حرام است، تنها تجری نیست، حرام است شد. دوم کفاره ای که در صوم بود اینجا هست، اطلاع و سیاب شهر اینا بود. این دوتا رو بخواهم درست کنیم دیگه. خب این دوتا رو درست کردن، آمدن آتالله خویی و امثال اونا گفتن به این که ادله داله بر وجوب کفاره برای کسی که روزه خود را به هم بزنه افطار متعمدن اینجا هست، شامل اینجا هست. در باب هشتم از ابواب ما یمسک که انرا صائم، ما روایاتی را ذکر کردیم، ایشان اشاره داره به همانا. اون روایت اون اینطوره، من افطر یوما متعمدا این کفاره گردش را، این شخص را میگن افطر، ایشان افطر، ما نقل قول میشیم فعلا. خب بله، این روایت خودش آخر النهار داره، یعنی کسی که بخواد به آخر النهار سفر کردن کفاره را ساقط بکنه، مانع نفیرم که مانع نفیرم بخواه بگه اونطوره. این روایت از جهت اینکه آخر النهار را میگه صریحش و منطوقش آخر النهاره، ولی از این یک کلی داره که انما هازا به این منزل است، یعنی سفر کردن، نمیخوام اینطور بگم، سفر کردن ساقط نمیکنه این را. سفر کردن چه پیش از ظهر چه بعد از ظهر، بعد از ظهر که معلومه، پیش از ظهر هم اگر باشه باز کفاره را ساقط نمیکنه. فعلا ما نقل قول آیت الله خویی داریم میکنیم. خب چرا؟ یعنی از این اینطوری سوال ما، کسی که بخواست سفر کنه برای اسقاط کفاره بخواه بگه این جایز نیست، ولی بعد از ظهر که منطوقن، ولی مفهومش این است که چنانکه در زکات بعد حلول الحول اگر هبه میکرد زکات ساقط نمیشد، در اینجا بعد از اینکه افطار متعمدن کرده مسافرت کنه کفاره ساقط نیست. چه مسافرت کنه پیش از ظهر چه بعد از ظهر، آیه خویی میخواد اینطور بگن. خب این کلام ایشان است و آقای فقایان فرقی نمیذاره بین عروض مانع قهرن مثل حیض و جنون و نفاس و اینها یا اختیارن سفر بکنه. میگه چون اون روایات باب هشتم من افترم و تعمدن اطلاق دارد و عامست و شامل هر دو صورت میشه. خب کلام خیلی تکمه در عرض کنم. در محذب الاحکام جلد دهم صفحه 176 معذب الاحکام سید عبدالاعلای سبزواری، اون هم شرح عروه است در حدود 30 جلد. کتاب خوبی است، چون فقیه خوبی بود. حتی بعضی را که در عروه نیست، آی خودم نداره، اون همه اینا رو داره. خیلی چیز در عروه نیست، مثلا حدود و دیات و فلان در عروه که نیست، ولی اون شرحی که نوشته به نام حضرت ولاکن تمام فقه را شرح کرده در 30 جلد. حتی اون ابوابی که در عروه نیستش اونجا هست. خب ما حضرت ولاکن جلد دهم بحث ما اونجاست. ما حضرت ولاکن جلد دهم صفحه 176 جلد 10 صفحه 176 بعد اثبات وجوب صوم تکلیفا و تعلق کفاره را کسی که افطر و تعمدن، این را مثل اونهای خوی قائله، اون ادله احتمال دارم. اما میگه یوم کنه تقریر و دلیل به نفع شکل اول، دلیل را به نفع شکل اول که بدیهی الانتاجه، ما دلیل را اونجور تقریر کنیم. برای بینید صغرا کورش میدیم یوم کنه تقریر دلیل من عرف شکل اول بدیهی الانتاج به ان یقال هاذا شخص لا یجوز له الافطار فی هاذا الیوم عمدن، این شخص صائم که خودش نمیدانه بعدا جنون یا حیض عارض خواهد شد یا حتی قصد مسافرت نداره بعدا بداله، الان جایز نیست که افطار کنه دم در این صغراشه. هاذا شخص لا یجوز له الافطار فی هذا الیوم عمدن، این صغرا. و کل من لا یجوز له الافطار عمدن تتعلق به الکفاره قهرن، هر کسی که افطار برایش جایز نیست کفاره باید بده. نتیجه چیه؟ فهذا شخص تتعلق به الکفاره، اینجوری گفته. خب همه در صغراش بحث داره، من در کبراش بحث هست. بالاخره بحث عمده اینه که آیا بر این شخص افطار حرام از شرعن یا فقط یک تجریه؟ چون این شخصیست که صوم یعنی از طلوع فجر تا غروب امساک کردن، این صوم با خلوع و از موانع بر شخص واجبه. این شخص فاقد موانع نیست، بالاخره در بین روز حائض میشه یا اینکه مجنون میشه یا مسافرت میکنه. خب این از این جهت که آیا این شخص فی علم الله هم امر به صوم نداره، به چه دلیل بگیم بر این که بر این خوردن روزه حرامه؟ صحبت اینه که این علی ظاهر حرام است. این علی ظاهر معنی چیه؟ علی ظاهر حرام یعنی دو تا حکم داریم، یک حکم واقعی داریم، مال کسانی است که این موانع ندارند و از طلوع فجر تا غروب قدرت دارن روزه بگیرن و میگیرن، اونا اگر بشکنن بعد حرام از شرعن واقعا کفاره باید بدن، این مال اونا. یکی هم کسی که خیال میکنه که مانع نداره، قصد کرده به روزه گرفتن ولی ساعت 10 مریض شد، ساعت 10 حائض شد، اینجا وجوب واقعی هست برای این شخص برای گرفتن روزه نیست. وجوب ظاهری به چه دلیل؟ بحث همین، ما نحن ابنا دلیل، ما باید دلیل بحث کنیم. چه دلیل داریم برای که برای این شخص واجب از شرعن که روزه بگیری با اینکه پی علم الله تعالی امر نداره، واجب از شرعن ظاهرن؟ برای من عرض کنم واجب. اینجا خب صاحب جواهران گفته ظاهران واجبه، صاحب حدائق در جلد 13، بله حالا حدائق هر شد، صاحب حدائق در جلد 13 صفحه 232 یکی از کسانی است که با ضرس قاطع قائلی که حرام است ظاهرن میگونم. جلد 13 صفحه 232 حدائق قائل است به این که ظاهرن. اصلا ایشان یک حرفی میگه که ما قبول نداریم. میگه اصلا خب پیش تجردیدی گفتم دیگه چیز تازه نیست که ایشان حکم ظاهری به چه دلیل؟ دلیل حکم واقعی من روشنه. دلیل حکم واقعی من کسی است که قدرت داره از اینکه از طلوع فجر تا غروب روزه بگیره و مانع هم ازش مفقود است و اونجا واقعا مکلف است به اینکه روزه بگیره. اما اینکه فی علم الله امر نداریم به صوم، به چه دلیل ظاهران برای این شخص واجبه غیر از تجری یا غیر تجری بل هست؟ بله؟ ظاهران دلیلش چه؟ ما ادلهی که داریم ظاهران دو جور ادله داریم، دو جور احکام داریم. احکام واقعیه که معلومه ان لله فی حکمی کل واقعت حکمن یشترک فی العالم و الجاهل. احکام واقعیه ما مخطئه قائل بین که همه دارن. خب اینو خیلی حکم واقعی ماست. حکم ظاهری ما یا مدلول اماراتن که شعار مقدس آمده در زمینی جهل به واقع امارات جار کرده، خبر واحد اماره است، امثال اینا زواهر اماره است، این اماره است. یا شارع اصل جل کرده. اصل اماره فرقه چیه؟ اگر لسان حکم ظاهری به عنوان طریق علل واقع باشه میشه اماره، زی خبر واحد زواهر الفاظ کاشف اندازه. اگر کلش این لکه حلال، کلش این لکه طاهر و اینا چی میشه؟ میشن اصل. بنابراین احکام ظاهری ما یا معدای امارات هست یا معدای اصول هست. اصل براعت، اصل اشتغال، استصحاب، کل شنده که طاهر، اصل طهارت، اصل حلیت، اینا احکام ظاهری هست. حالا بخواییم ببینیم در مانعنفی چه دلیل برای رکن ظاهری داریم. بله؟ بخواهم ارز کنید که ما احکام ظاهری من دو دستم احکام ظاهری یکی معدای امارات هم اینجا اماره ما نداریم، یکی معدای اصول هم معدای اصول مثل استصحاب، اصل براعت، اساس الحلیه، اینا اصول هم. اینجا چه دلیل بر حکم ظاهری داریم؟ آیت الله خویی بخوای ادعا کنن می این که آیات قرآن که میگن کلو و شب و حتی که تبینه امثال ذلک، اینا ده ظاهر حکم ظاهری درست میکنن برای ما. سبب حدایق هم بخوای ادعا کنه برای این که حکم ظاهری برای احترام رمضان لازمه. حق احترام حرام است، این حکم ظاهری. خب اینا بخوان بگه حکم ظاهری داریم. حکم شرعی اینطور درست کنید، دو چیز باید درست کنید. یک حکمش رو باید درست کنیم، دوم چه کفاره که درست کنیم. کفاره مال کسی بود که روزه واقعی رو بخوره، اینجا که روزه واقعی نکرده، این روزه نیست واقعا. خب حالا باید یه تا درست کنیم. حالا بازم مانوی فردا دو چیز رو باید درست کنیم. یکی حکم ظاهریش رو درست کنیم به اینکه حرام است شرعا، نه تجریا. شرعا حرام است بر این بخوره، اگر عادل بوده فاسق شد، از عدالت افتاد و مرتکب فاسق گناه. این درست کنید. دوم اون که اون کفاره ای که مال خوردن روزه متعارف بود، اینم همون کفاره رو داره. ولی این وقت روزهش با اونها فرق داره. کفاره اونو بیاریم اینجا، حکم اونم بیاریم اینجا. این دوتا رو باید درست کنید. اگر درست کردید پس امیدیم ولی باید اعتقاد کرد. ان شاء الله فردا. ان شاء الله.